رمزپول بانک مرکزی در میانه این دو طیف هستش. در واقع رمزپول‌های بانک مرکزی به مانند رمز ارزها بی پشتوانه نیستند. رئیس سازمان خصوصی سازی گفته سود سهام عدالت سال 99 تا پایان امسال به حساب سهامداران پرداخت میشه و رقم محاسبه شده برای هر نفر حدود 600 هزار تومان هستش. حسین قربانزاده گفته زیر مجموعه شورای عالی بورس کارگروهی برای تعیین تکلیف موضوعات مرتبط با سهام عدالت تشکیل شده که در این کارگروه در تلاش هستیم تا جزئیات نحوه پرداخت سود سهامداران غیر مستقیم رو مشخص بکنیم و قوانین اون رو رعایت بکنیم. بحث خانه‌های خالی و دریافت مالیات ازشون همچنان ادامه داره. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این زمینه گفته خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند و قیمت کارشناسی اون به قدری بالا هستش که هیچ خریداری در مزایده برای اونها پیدا نمیشه. مصطفی قلی خسروی اظهار کرده به نظر من وقتی یک خانواده با پسنداز و صرفه‌جویی واحدی علاوه بر خانه‌ای که در آن سکونت دارد خریداری می‌کند، آن را خالی نمی‌گذارد. خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و ارگان‌ها هستند. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضرورت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم رو مورد تاکید قرار داده و گفته لازم هستش به جای واردات گندم از کشاورزان داخلی حمایت بکنیم که یکی از راه‌های حمایت افزایش عادلانه قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی هستش. مشتبه یوسفی با اعلام حمایت نمایندگان مجلس از کشاورزان گندم کار و پیشنهاد افزایش قیمت خرید تضمینی قیمت گندم در مجلس گفته با موافقت نمایندگان قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی 1400 تا 1401 افزایش خواهد یافت تا انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول اساسی تقویت بشه. بانک مرکزی دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط مؤسسات اعتباری رو به شبکه بانکی ابلاغ کرده. بر اساس این دستورالعمل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند در صورت ارائه درخواست مکتوب مالک قبلی مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی در اومده منوط به تحقق شرایط مقرر در دستورالعمل دارایی‌های تملک شده رو از طریق مذاکره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار کنند. به عنوان آخرین خبر این بخش من یه خبر خوب بخونم براتون که وزارت صنعت معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به همه انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده برای استفاده از منابع ارزی ایران در بانک تی بی آی عراق از اونها خواسته که اقلام پیشنهادی وارداتی خودشون رو به قید فوریت اعلام بکنن. در این راستا علیرضا پیمانپاک رئیس سازمان توسعه تجارت هم در نامه‌ای به معاونان وزرای صنعت و جهاد کشاورزی از امکان استفاده از ظرفیت منابع ارزی ایران در عراق با استفاده از بانک تجارت این کشور خبر داده. اما حمید حسینی دبیرکل سابق اتاق مشترک ایران و عراق در این باره گفته نامه منتشر شده جدید نیست و فرایند اون به دلیل پیچیدگی که داره به این زودی اجرایی نمیشه. طرف عراقی قبلا هم گفته بوده که حاضر از منابع ایرانی کالاهای غیر تحریمی رو تحویل بده، اما این فرایند به دلیل ریسک بالا مورد استقبال واقع نشده، که امیدواریم این سری بتونه روند تسهیل شده ای رو در پیش بگیره.
تشکر میکنم خانم جمالی، ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
شروع تازه،
برای اینکه روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری،
برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری،
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید به در میکوبه،
و خلاصه اینکه اگر میخواین صبحتون رنگی 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 باشه، پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نو رادیو اقتصاده.
زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه. زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه.
روز از نو، روز از نو.
مردی زیر باران از دهکده کوچکی میگذشت. خانه‌ای دید که داشت در آتش میسوخت و مردی رو دید که وسط شعله‌ها توی اتاق نشیمن نشسته بود. مسافر فریاد زد: هی، خونت آتیش گرفته. مرد جواب داد: میدونم. مسافر گفت: خب پس چرا بیرون نمیای؟ مرد گفت: آخه بیرون بارون میاد. مادرم همیشه میگفت اگه زیر بارون بری سینه پهلو میکنی. و این میشه تعلل در تصمیم گیری که فرصتها رو ازمون میگیره. یادمون باشه عجولانه تصمیم نگیریم. تصمیمات عجولانه به طور معمول در شرایط استرس‌زا و بحرانی وقتی اتفاق میفته که آدرنالین پمپاژ میکنه. هر تصمیمی چه بزرگ و مهم چه کوچک و کم اهمیت تحت این شرایط خطرناکه. فرض کنیم مشغول مشاجره‌ای با رئیسمون هستیم و ناگهان پیشنهاد انصراف از کار رو میدیم، در حالی که خودمونم میدونیم تصمیم عجولانه و بدون تأمل میتونه آسیب‌های جبران ناپذیری به جا بذاره. بنابراین قبل از هر تصمیم گیری زمانی رو به فکر کردن درباره تمام جنبه‌های اون تصمیمی که می‌خوایم بگیریم اختصاص بدیم. شرایط رو با دقت و بدون حساسیت‌های منفی بسنجیم. به این ترتیب به خودمون کمک می‌کنیم تا یه عمر از پشیمانی ناشی از یک تصمیم عجولانه در امان بمونید. تصمیمات خودتون رو در لحظات بحرانی حتمی نکنید. تصمیمات اشتباه اغلب در لحظات عصبانیت و خشم و تصمیم‌های خوب و سازنده در لحظات آرام و بدون تنش گرفته میشن. وقتی شخص زمانی به خودش اختصاص بده، فضای مناسب برای فکر کردن پیدا کنه، نهایتاً خوب و درست میتونه تصمیم بگیره. حتی تصمیمات کوچک و جزئی در شرایط آرام نتیجه بهتری داره. در شرایط استرس‌زا و بحرانی به جای تصمیم گرفتن چند نفس عمیق بکشیم تا در محیطی آروم قرار بگیریم و بتونیم مسائل رو بررسی کنیم. یادمون نره هر تصمیمی فقط روی خودمون تأثیر نمیذاره، بلکه روی اطرافیانمون هم اثر داره. امروز داریم راجع به اینکه چه شکلی درست تصمیم بگیریم صحبت میکنیم. شما تا ساعت 8:40 دقیقه ما رو همراهی کنید و در فضای مجازی هم به نشانی روز نقطه از نو یادتون نره که ما رو دنبال کنین، پیام بدید، همچنین پیام صوتی. اینجا روز از نو.
یکی از پنجره شب اومده ماهو به دوسته، خورشیده امیدو میخواد از دل فردا به دزده، اون میخواد چندونی ها رو ببره تو دل سرما، خوابو از ماهی بگیره بهکه یه آبو بدوزده. اون میخواد بهار سرسبز توی باغ چمون بمیره، آب خاطرات ما رو از لب تاخچه بگیره. خوب میدونه تو نگاه من و تو پر از پرند است، هر پروازمونو اگه بگیره یه برند است. اما ما پر از بهاریم، حتی تو هجوم سرما خوریم از صدای بارون، دل میدیم به موج دریا. من و تو تشنه عشقی، عاشق ماه و ستاره، هم به تاریکی نمیدیم با یه آغاز دوباره. من و تو تشنه عشقی، عاشق ماه و ستاره، هم به تاریکی نمیدیم با یه آغاز دوباره.
سلام، صبح شنوندگان روزگزنه رادیو اقتصاد به خیر. امیدوارم که هر جا که هستید اینقدر آرامش داشته باشید که این آرامشه منجر به گرفتن یک تصمیم درست بشه. گاهی وقتا یک محلی رو برای یک تصمیم گیری انتخاب میکنیم به دور از هر سر و صدایی، به دور از هر شلوغی باشه. شاید نشستن رو یک صندلی برعکس جماعتی که هستن بتونه اون فضا رو برای شما مهیا کنه، شاید هم تنها نشینی در یک کافه، یک گوشه از پارک، رو یک صندلی، رو به یک فواره، رو به یک سبزه، این اتفاق رو برای شما رقم بزنه. حالا همه اینا رو گفتم که بگم سوژه‌ای که انتخاب کردم دقیقاً به همین شکل هست. یک آقایی رو میبینم که نشسته، کلاه به سر داره، حواسش به تلفن همراهشه، گاهی نگاه آسمون میکنه، گاهی به درختان سر و سبزی که تو این زمستون هم همچین عرض اندام میکنن یه نگاه میدازه، گاهی هم با خودش به فکر فرو میره. میخوام برم سراغش ببینم که چند سالشه، چه میکنه، درس میخونه، کار میکنه، و اینکه چطور به نظر ایشون میشه یک تصمیم درست گرفت. بریم سراغشون ببینیم که به سوال ما جواب میدن یا خیر. آقا حالا خوبین؟ صحبتون بخیر. مرسی به این انرژی. من علاقه منم گزارشگر رادیو میبینم که ورزشکارم هستی.
بله.
میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
بله در خدمت.
سلام علیکم.
مرسی.
صبح شما بخیر.
صبح شما.
اسم شما چیه؟
محمد.
آقا محمد چند سالشه؟
من 25.
25 چه میکنی تو پارک؟
من داشتم ورزش میکردم.
تموم شد.
بله.
پشت مردم نشستی آرامش بگیری.
بله.
و من بگی چه میکنی؟ درس میخونی؟ کار میکنی؟
من دانشجو هستم. ورزشکارم هستم. تربیت بدنی.
تربیت بدنی. حالا چه رشته تربیت بدنی؟
فیزیولوژی. چون علاقه دارم دیگه، خودم از بچگی فوتبال بازی میکردم، بعدش هم دیگه دوست داشتم تو همین رشته ادامه تحصیل بدم.
کی تو رو تو این مسیر انداخت که برو رشته تربیت بدنی بخون؟ خودتو شناختی یا دیگرون بهت گفتن؟
راستش من تجربی میخوندم، ولی چون میگم خودم فوتبال اینا بازی میکردم علاقه داشتم.
یعنی خودت به این نتیجه رسیدی؟
آره، خودم به این نتیجه رسیدم که بیشتر میتونم موفق باشم.
و این خودشناسی چقدر مهمه؟ آدم خودش رو خوب بشناسه تو زندگیش تاثیر میذاره؟ تو روابطش؟
به نظرم خیلی مهمه، چون آدم وقتی خودشو پیدا نکنه بالاخره نمیتونه تو زندگی هدف داشته باشه، بالاخره نمیدونه داره برای چی تلاش میکنه. خیلی مهمه به نظر.
بعضیا میگن اونایی که خودشون رو نمیشناسن تصمیمای غلطی هم تو زندگی میگیرن.
به نظر منم درسته، چون آدم وقتی خودش رو نشناسه نمیدونه چی میخواد، به چی علاقه داره، نمیدونم از چی ناراحت میشه، میخواد به چی برسه،
بعد تاش میشه تصمیم درست میگیری یا غلط.
نمیدونم، شاید یکی پیش بیاد بگه من خودم رو نمیشناسم تصمیمش هم درست باشه، ولی مثلا بیشتر آدمایی که مثلا اول به این درک میرسن بیشتر میتونن موفق بشن به نظر من. حالا نمیدونم،
شما به عنوان کسی که تجربهش هم داشتی چطور میشه تصمیم درست بگیری؟
ببینید، تصمیم درست به نظر من به اون هدف برمیگرده که آدم بدونه تو زندگی چه هدفی داره. ببینید، خیلی از ما هستیم شاید زندگی میکنیم، میایم میریم، ولی واقعا نمیدونیم چرا داریم زندگی میکنیم، برای چی داریم تلاش میکنیم. واقعا اگه آدم اینو بدونه، این هدفو داشته باشه، واقعا میدونه داره چی کار میکنه، از چه مسیری بره، چی کارا باید بکنه. بعضی وقتا آدم باید خودش بشینه فکر کنه که مثلا من این هدفو دارم، باید از چه مسیری وارد شم، چه راهاییو برم، مشورت بگیره از کسایی که مثلا این مسیر رو رفتن، که اشتباهی که اونا کردن مثلا من نوعی دوباره تکرار نکنم.
حالا شده تصمیم غلط بگیری؟
بله، بعضی وقتا بوده. ببینی هر مسیری بالاخره یه سختیایی داره. خب همیشه نمیشه مثلا شما بگی من یه مسیری رو انتخاب میکنم، از علاقه هم داشته باشی، از اول تا آخرش مثلا خوشیه، نمیدونم خوشبختیه، نمیدونم این چیزاست. نه، واقعا به نظرم وقتی آدم یه هدفی رو انتخاب میکنه یه سختیایی داره که بعضی وقتا خسته میشه از ادامه دادن. ولی مهم اینه آدم تو اون روزا خودشو نوازه. به نظر
یعنی
من
اون سختی باعث میشه من تصمیم غلط بگیرم.
برای خودم مثلا پیش اومده اینجوری، مثلا یه سختیایی اومده سر راهم در حالی که مسیرم هم درست بود، ولی چون دوست داشتم راحتی رو انتخاب کنم یه مقطع کوچیکی جا زدم، ولی دوباره که رفتم فکر کردم دیدم این سختی هم واقعا جزی از مسیره.
آقای ورزشکار خیلی متشکرم ازت.
خیلی ممنون،
ان شاءالله که تو رشته تعبت بدنی به اون چیزی که می‌خوای برسی.
لطف داری،
مربی تیم ملی، مربی نوجوانان، جوانان، به هر چیزی که دوست داری.
خیلی ممنون،
زنده باشی الهی. متشکرم دوستان عزیز شنونده اینم بخش گزارش امروز ما بود. راستی شما چی فکر می‌کنی چطور میشه یک تصمیم درست و هدفمند رو برای زندگی گرفت؟ همچنان با ما همراه باشی.
تصمیم گیری اولویت ها رو نباید نادیده بگیریم. وقتی ناگهانی و بدون تأمل تصمیم میگیریم، اولویت ها رو خیلی ساده نادیده میگیریم و تحت شرایط خاص از چیزی طرفداری میکنیم و ادعا میکنیم اون امر مهمترین اولویت زندگی ماست. تصمیمات عجولانه موجب میشه اولویت ها در زندگی جابجا بشه و همین امر از ارزش ما پیش دیگران کم میکنه. قبل از هر تصمیمی باید اولویت های مورد نظرمون رو تعیین کنیم و بر اساس اونها عمل کنیم تا بتونیم انتخاب بهتر و سازنده تری داشته باشیم.
ساعت به وقت استدیو پخش روزنامه رادیو اقتصاد 7:50 دقیقه یک شنبه های بورسی به ما میگه که باید بریم به بازار سرمایه در خدمت جناب آقای دکتر حدادی باشیم و ببینیم آخرین اخبار و اطلاعات از این بازار چیست. آقای دکتر سلام، صبح عالی، بخیر باشه.
منم خدمت شما همکار محترم و تمام شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. امیدوارم که یک شنبه فوق العاده رو پیش رو داشته باشن. هستم در خدمت.
انشالله ببینیم که شما چه خبرهای برای ما دارین. شاید یه بخشش از صحبت‌های شما این یک شنبه رو فوق العاده بکنه.
خواهش میکنم. خدمت شما که عرض کنم، خب با توجه به جلسه‌ای که در انتهای هفته گذشته معاون اول محترم رئیس جمهور با چند از وزرای دولت برگزار کردن و همچنین ابلاغیه‌ای که توسط ایشون به وزارت نفت برای اصلاح فرمول نرخ خوراک و همچنین گاز صنایع ابلاغ شد، خب دیروز شاهد این بودیم که توی اکثر نمادهای بازار شاهد صفای خرید بودیم، تقاضا افزایش پیدا کرد و مقداری میشه گفت هرچند اندک از اون نگرانی‌های هفته گذشته کم شد.
همچنین
در سازمان بورس به هر حال از دیروز یک جلسه صبح تشکیل میشه در رابطه با اینکه حقوقی‌ها اونجا با همدیگه همکاری خواهند کرد که بتونن که از بازار در سهم‌های خودشون حمایت کنن، که این حمایت هم دیروز ما در بازار شاهد بودیم. از طرف اینها اگر بخوایم از نظر بنیادی بازار رو نگاه کنیم، با توجه به افزایش قیمت‌هایی که ما در بازارهای جهانی داشتیم، گزارشات بسیار خوبی که شرکت‌ها و صنایع مختلف به بازار مخابره کردن، کاملا مشهود هستش که قیمت‌های فعلی ارزنده هستش برای سرمایه‌گذاری، اما فقط نیاز به اون برگشت اعتماد هستش. چیزی که الان خیلی این روزها بازار ابهام داره بحث لایحه بودجه هستش. آیا اتفاقاتی در کمیسیون تصویب مجلس میفته و حالا تصمیماتی که گرفته میشه به صورت مستقیم و غیر مستقیم چه اثری روی بازار سرمایه داره، اثر حالا مثبت یا منفی، که خوشبختانه سازمان بورس رایزنی‌هایی و کمیسیون تصویب شروع کرده در این خصوص، به خصوص در رابطه با تصمیماتی که هفته گذشته در خصوص مشمول مالیات شدن صادرات برخی از مواد پتروشیمی کمیسیون تصویب گرفت. امید این هستش که با رفع ابهام و همچنین تصمیماتی که بر مبنای کارشناسی هستش، صنایع بورسی آسیب نبینن، که در مجموع باعث بشه که بازار سرمایه ما تقویت بشه. به نظر میرسه که این هفته رو ما میتونیم هفته خوبی داشته باشیم برای بازار سهام. البته باید در نظر بگیریم که به هر حال تا اینکه لایحه بودجه به صورت کامل در سهم علنی مجلس تصویب نشه، همچنان میشه گفتش که این ریسک بودجه سال 1401 بر سر بازار سهام خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حدادی و تشکر میکنم از هفته های پیشین، ماه های پیشین که همکاری کردید با برنامه روز از نو. بسیار زیاد از طرف خودم و همینطور همکارم از شما تشکر میکنم. ما یه مدتی نمیتونیم در خدمت شما باشیم. متشکرم بابت همه زحماتتون. انشالله هر جا هستی پاینده و موفق باشید.
ممنونم، متشکرم،
خدا نگهدار. بخش دوم خبرهای سرکار خانم جمالی.
سلام مجدد. من خبرش شروع بکنم با اخبار مجلس. توی خبرهای مجلس شنیدیم که دیروز کمیسیون تلفیق مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده.
بله.
همینطور این کمیسیون بیش از 300 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت رو حذف کرده. این کمیسیون دو تغییر بنیادی در لایحه بودجه 1401 در رابطه با ارز 4200 تومانی و سهم صندوق توسعه ملی اعمال کرده که بخش قابل توجهی از منابع بودجه رو کاهش داده. یکی از این تصمیم این هستش که سهم صندوق توسعه ملی رو از 20% به 40% افزایش دادن. به این ترتیب سهم 20%ی که قرار بود تو سال آینده جزء منابع درآمدی دولت محسوب بشه به حساب صندوق توسعه ملی خواهد رفت.
بسیار عالی.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته لایحه بودجه 1401 ارائه شده توسط دولت در راستای اصلاحات ساختاری بوده و در صورت تحقق میتواند بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف کنه. علیرضا شهبازی رشد 8% و دستیابی به ثبات اقتصادی رو از اهداف و جهت‌گیری‌های مهم بودجه 1401 عنوان کرده و گفته در لایحه دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات تقریبا واقعی برآورد شده که این هم گام مهمی در راستای اجرای قانون اصلاح ساختار بودجه هستش. رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق هم گفته این کمیسیون پاداش پایان خدمت بازنشستگان رو در لایحه بودجه سال آینده تا 472 میلیون تومان افزایش داده. نمایندگان این کمیسیون ضمن مخالفت با پاداش 445 میلیون تومانی پایان خدمت بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده این رقم رو تا 472 میلیون تومان افزایش دادن. رئیس کل امور مالیاتی هم گفته طی 2 ماه گذشته با اجرای طرح ساماندهی کارتخوان‌ها بیش از 3 میلیون دستگاه ساماندهی شده که بخش عمده اون مربوط به غیر فعال سازی بوده. داوود منظور اضافه کرده از این تعداد صاحبان 2 میلیون دستگاه کارتخوان درخواست غیر فعال سازی دادن.
خانم جمالی عزیزم خیلی تشکر میکنم از خبرهای شما، اما کدام عنوان از تیترهای روزنامه های امروز ارزشش رو داره که بریم مطالعه بکنیم؟
پیش شرط های حذف ارز ترجیحی عنوان سرمقاله هستش که روزنامه تجارت به قلم کمال حسین پور عضو کمیسیون عمران مجلس گفتن که علاقه‌مندان میتونن این روزنامه
خیلی مارد. تشکر میکنم از شما، روز خوبی داشته باشین. دوستان عزیز شنونده، ما برمیگردیم بعد از خبر ساعت 8 در خدمت شما هستیم تا 8:40.
ایرانم برای خودش برای این 20 میلیون نیست، برای این 40 میلیون 50 میلیون نیست، پیشترم بودیم. ایران برای این است که مردم یک تحول الهی پیدا کردند و این تحول الهی اسباب این شد که با هم شدند و قدرت بزرگی را مثل قدرت شیطانی رژیم سابق در هم شکستند و مقابل همه قدرت هم ایستادند، مردانه ایستادند. این معنا در قلب ما واقع شده باشد که نصرت کشور اسلامی نصرت خداست و نصرت بندگان خدا نصرت خداست، نصرت مظلومان نصرت خداست. این معنا اگر در قلب ما محکم بشد از هیچ چیز نباید بترسیم و انشاءالله نمی ترسیم و هیچ کس هم به ما نمی تواند که غلبه کند و در همه جا هم پیروز هستیم، در همه جبهه ها، در جبهه های جنگ، در جبهه های صلح، در جبهه های عرض میکنم که بیمارستان، در همه جا پیروز هستیم و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که ما بتوانیم به این مقصدی که مقصد انبیاست برسیم و ما انشاءالله با هم باشیم و این قافله را با هم به منزل برسانیم و این امانت را به صاحب امانت رد کنیم.
هشتگ خبر
ساعت 8 صبح ایران تهران.